از مجله چاپ خواهد شد. سپاسگزارم از همه تون. زنده باشید، با همه تون خدافظی میکنم. تا روزی دیگه که باز در این دفتر باز شد و همه اون بیایم یه شماره دیگه از مجله رو چاپ کن.
خدا نگهدار.
ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، ما آیه و تینه و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل ایفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است، راه چیز باید رفت. محمد
سباه بزنم از کنم روز در پیانی و سخان بزنم جای جواد مرشدی
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سپید را فلکم را گل ندارم.
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوروچند. دانام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشت ادبشناس نامی، نویسنده و محقق والا مقام دکتر محمد علی اسلامی نوروچند، یکی از مؤثرترین محققان امروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را با همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. همزمان یزد به نظر من خیلی مهم می‌آمد. نسبت به نوروچند همه چیزش تفاوت داشت. لهجه ها و لباس ها، رفت آمد های مردم، حرکات مردم، بازار سرپوشیده و خیلی چیزها. نوروچند بازار نداشت، ولی در یزد من مغازه های گوناگون و رنگارنگ، خرازی فروشی های پرزرق و برق، مساجد بزرگ و گنبد های بزرگ را می دیدم که همه با آنچه در نوروچند دیده بودم تفاوت داشت. از اینها گذشته، یزد سرگرمی های خودش را داشت. دوستانی داشتم که با هم به مدرسه می رفتیم و بعد از مدرسه با هم بودیم. البته این در دوره دبیرستان بود. در دوره دبستان همان دو سال اول یعنی کلاس پنجم و ششم صبح به مدرسه می رفتم و ظهر برمی گشتم. بعد از ظهر هم همان رفت و برگشت تکرار می شد و چهار بار در روز بود. رفت و آمد بین خانه و مدرسه حسابی وقت گیر بود. اولی ها پیاده می رفتن و بعد با دوچرخه. مدرسه ابتدایی ندوشان خیلی ساده بود. کلاس بندی و تقسیم معلم نداشت. در حالی که یزد تقسیم کلاس و تقسیم معلم داشت. کلاس ها از هم جدا بودند. تازگی دیگر آنکه در یزد دو معلم خانم داشتیم. در حالی که در ندوشان اینطور چیزی سابقه نداشت. من در یزد اولین بار بود که معلم خانم می دیدم. البته کلاس ها محلی برای جولان نبود. ولی به طور طبیعی انسان گاهی می خواهد که مقداری خودش را نشان بدهد. بنابراین برای این منظور کاری می کند. تا این حد در من هم بود. مثل حفظ کردن یک شعر و خواندن آن در جمع. بعد که موضوع انشانویسی پیش آمد، نوشتن من شکل گرفت و در دوره متوسطه مقداری پخته تر هم شد. این را هم بگویم که من در یزد مدتی با خاله هم زندگی می کردم. دوری مادرم برایم سخت بود، ولی در هر تعطیلی که پیش می آمد به ندوشان برمیگشتم و به باغ ییلاقی که داشتیم می رفتم. خوشبختانه مادرم زنی بود که قدرت روحی زیادی داشت و با تکیه بر آن این مسائل دوری من را می گذراند. نظر او این بود که هرچه خدا بخواهد همان می شود و هرچه خدا بخواهد همان خوب است. همیشه به من تلقین مذهبی می کرد. مذهب برای او انقدر طبیعی بود که فکر نمی کرد نوع دیگر بشود زندگی کرد. برای او همه چیز در این مسیر سیر می کرد. تا حدود دو سال قبل از انقلاب هم زنده بود. یعنی تا سال 1354 او چند سال آخر در تهران نزد ما زندگی میکرد. اجباراً به تهران آمد به این منظور که با من باشد، وگرنه از تهران خوشش نمیآمد. چند سال آخر ما با هم بودیم و در منزل ما فوت کرد. بله، داشتم از آمدنم به یزد گفتم. زمانی که از خانواده خودم جدا شدم و به یزد آمدم، کم کم این احساس در من به وجود آمد که باید روی پای خودم بایستم. نه اینکه بگویم کاملا مستقل بودم، نه، ولی در هر حال جدا بودم. همان دور ماندن و جدا شدن از خانواده چون این احساسی را در شخص پدید می آورد. در یزد بعد از دبستان وقتی به دبیرستان رفتم، معلم‌های متعددی داشتیم که در میان آنها شخصی به نام محبوبی اردکانی از همه شاخص‌تر بود. آدم فاضلی بود. چند سال پیش از دنیا رفت. کتابایش را در کتابخانه دیده بودم. جز او فرد شاخصی در میان معلم‌ها نداشتیم. اما دبیرهای متوسط خوبی داشتیم و کارشان را انجام می‌دادند. اشخاصی بودند وظیفه‌مند. آن زمان هنوز وجدان کار در کار بود. من از همان زمان علاقه به خواندن کتاب پیدا کردم. کتابای خارج از درس. البته ورزش هم می کردیم، ولی در حد دوچرخه سواری. از منزل با دوچرخه به مدرسه می رفتیم که روزی چهار بار تکرار می شد. ولی چیزی که خارج از درس و مدرسه برای من مهم بود، کتابای متفرقه بود. تقریبا از سال اول متوسطه شروع به خواندن کتاب و خریدن آن کردم. به طور منظم کتاب می خریدم. پولی که مادرم از ندوشان برایم می فرستاد، خارج از خرجهای خودم صرف کتاب خریدن می شد. متاسفانه تمام کتابای آن دورم در اتاقم زمانی که در امیرآباد و کوی دانشگاه تهران ساکن بودم دچار آتش سوزی شد و سوخت. آن کتابها از بین رفت و من ناچار شدم کتابهایی را که مورد احتیاجم بود دوباره بخرم. همه نوع چیزی می خریدم و تقریبا هر نوع کتابی را می خواندم. مثلا هدای قصهر رشید وطوات که کتابی است که در دانشگاه به عنوان منبع صنایع شعری خوانده می شود و سطح بالایی دارد. در حد سن من نبود، ولی آن را هم خریدم. کتاب تاریخ ایران باستان پیرنیا هم کتاب سنگینی بود، ولی من آن را خریده بودم. سبک و سنگین بودن کتاب زیاد برایم فرق نمی کرد. نظرم این بود که اگر الان نتوانم و فرصت نکنم کانها را بخوانم و متوجه مفاهیمشان بشوم، می گذارم برای بعدها خواهم خواند. همون خریدن و نگاه داشتنشان برایم مهم بود. آخرهای شب که می شد، کتاب برایم یک نوع بساط عیش بود. آنها را که در روز خریده بودم پهن می کردم و مقداری نگاهشان می کردم و بعد به خواب می رفتم. در آن دوره شروع کتاب خواندن، کتابای کسانی را می‌خواندم که معروف بودند. آن زمان متوجه روزنامه‌هایی هم شدم که صفحه ادبی داشتند. مرحوم مسرالله فلسفی روزنامه امید را سرپرستی می‌کرد که صفحات ادبیش برای من خوشایند بود. اطلاعات هفتگی را هم می‌خواندم. کتاب‌های ادبا هم برای من مطرح بود. گذشته از کتاب‌های نصرالله فلسفی، کتاب‌های رشید یاسمی، ملک و شعرهای بهار، بدیع الزمان فروزانفر و عبدالعظیم غریب که ادبای معروف آن زمان بودند و تعدادشان هم بسیار معدود بود را هم می‌خواندم. ما معمولاً دنبال این قبیل اشخاص بودیم و هر کتابی از آنها منتشر می‌شد می‌خریدیم. وقتی مجموعه شعر مرحوم یاسمی منتشر شد، بلافاصله تهیه کردم. تاریخ ادبیات دکتر شفق هم همچنین و امثال اینها. ملک و شعرا هم روزنامه نوبهار را در می آورد و تألیفات مختلفی داشت. وقتی جلد اول سبک شناسیش منتشر شد، بلافاصله آن را خریدم. همان زمان خیلی زود متوجه ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه شدم. دکتر اصغر دادبه از دکتر ندوشن می گوید:
بازگرداندم عنان عمر با خیل خیال، خاطرات کودکی آمد به استقبال من. البته ایشون خاطرات کودکی را به استقبال من آوردن. نمیدونم 15 سال، بیش از 15 سال پیش بود که مجلس بزرگ داشتی، یعنی دو مجلس بزرگ داشت، یکی از سوی دانشگاه یزد و دیگری از سوی فرهنگیان یزد برای استاد دکتر اسلامی ندوشن برپاش. اون زمان، همون زمان، یکی از استادان سخن از 13 برابر شدن یزد گفت. امید که خدای ایران نگاهبان باشد. اون زمان استاد برای این که سپاسگزاری کند از هر دو جناح و هر دو گروه، مقالتی خواندند روز دوم که من در مقدمه کتاب مستطابی که جناب رهبران عزیزمون با اون خط خوش نگاشتند، اون حرفهای بیمانند را امیدوارم راهگشا و راهنمای جوانان باشد. مسئله را این گونه مطرح کردن: من میخوام اون را درآمد عرایزم قرار بدم، خواهید دید که چرا. اونجا ایشون از فراز نشیب‌هایی که بر تاریخ ایران گذشته است سخن گفتند و از مسئله جوهره ایرانیت و این که در همه این دورانها و ماجراهایی که بر ایران زمین گذشته است، اون عاملی که نجات بخش ایران بوده است و اون عاملی که موجب شده است این ققنوس دوباره از خاکستر خود سر بردارد سخن گفتند. منتها به یک نکته مهم اشاره کردم و اون این که دنیایی که درش زندگی میکنیم، ناجوان مردیهاش مسلح شده است به ابزارهایی که در گذشته نبوده است. دستگاه‌های عجیب جاسوسی، کامپیوترها و و و و این که آیا این بار این ققنوس با این همه دشمنی میتواند از خاکستر خود سر برآورد؟ و پاسخ ایشان این بود که در اون مقدمه هم من اشاره کردم، این بود که به هر حال من با همه وجود به اون جوهر ایرانیت قائلم و میدانم که چنین خواهد شد، یعنی دوباره این نوزایی صورت خواهد گرفت. بستم در خم گیسوی تو امید دراز، آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم. و من اضافه می کنم که ذره خاکم و در کوی تو هم وقت خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم و ما این که باید جلوی اون بادها بیستیم. حالا سوال این است که این همه دغدغه‌ای که این استاد عزیز و همشهری عزیز ما داشته است و کسانی نظیر ایشان که زیاد نیستند، شاید به تعداد انگشتان یک دست هم نباشند، و این همه تأکید بر بقا و ماندن ایران برای چی؟ سخن دراز است. من 3-4 مورد را که میشناسید فقط یادآوری میکنم که به این جهات هست که ایران باید بپاید و باید بماند و اگر نپاید و نماند نمیمانیم، برده میشود. نخستین مسئلهی که گفتند و شنیدید و بندم تکرار میکنم این است که داشتن خانه مهم است و به همون حالا این خانه ممکنه استیجاری باشه، بهتره که ملکی باشه، ولی بی خانمان بودن و در به در بودن فضیلتی نیست و هیچ کس در به در بی خانمان را به عنوان یک صاحب فضیلت نمی شناسد. میهن بزرگترین خانه است که به او تعلق داریم و کوتاه میکنم و طول قضیه را و تفصیلش را در نوشته آوردم. به کسانی که سالها در خارج از ایران زیستند، به مقام استادی رسیدند، آثاری به زبانهای دیگر خلق کردند، اگر بپرسید که من پرسیدم و نپرسیدم پاسخ شنیدم که با همه آنچه که کرده اید و دیده اید و تعلق پیدا کرده اید خودی هستید یا خودی نیستید، پاسخ همه آن است که خودی نیستید و درجه دوم و سوم محسوب می شدیم. حالا تصور بفرمایید که خانه پدری را از دست بدهیم، خدایی نکرده زبانم لال، و آن وقت گمان کنیم که اعتبار و آبروی داریم. بحثی در این باب کردم که مفصل‌تر است خواهید دید. بنابراین فضیلت داشتن خانه است نه نداشتن خانه. دومین علتی که این همه این مرد بزرگ بران پای می فشارد این است که بخشی از هویت ملی میهن است. وقتی از کیستی کسی سوال می کنند، یکی از بنیادی ترین پرسش ها این است که اهل کجایی و اهل کجا بودن در هویت سازی و هویت اون معنی داره و به جد مطرح می شود. هر جا که باشیم و به اونجا تعلق داشته باشیم یک معنای ویژه‌ای داره. وقتی پاسخ می دهیم به فلان جا تعلق داریم، باز به تعبیر استاد، من تعبیر را این گونه بیان کردم، وقتی میگوییم از ایرانیم، فقط به همطور که استاد اشاره کردن الان، فقط سخن از یک قطعه خاک، از اون شیری که فعلا گربه ای از آن مانده است و این گربه از هر شیری در نظر ما برتر و بالاتر هست و باید باشد و باید حفظ کنیم، یک سلسله ارزش‌های فرهنگی، فرهنگ گرانسنگی که داریم پیش چشم خواننده می‌آورد. همان که در روزها استاد اسلامی به یادگارها تعبیر کرده است، این یادگارها که در واقع در سرزمین هر کسی برای آن کس و در ایران زمین برای من و شما معنی پیدا میکنه و در واقع ایران را اون ایران میکند و ابو ریحان ها و ابن سینا ها و سعدی ها و حافظ ها و اینها را بیرون میدهد و نظامی با همه وجود به این سبب می سراید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل ز تن به بود یقین باشد. و این مسئله مسئله شوینیستی و این حرف ها نیست، جهان با همه ده دستی چسبیده است. حالا وقتی جهان وطنی مطرح شد، حضرت صاحب الامر ظهور کردند و جهان یک پارچه شد، ما هم جهان وطن می شدیم. بعد از 70 سال شعار جهان وطنی دادن در اتحاد شوروی، آخر الامر همه چیز روسی بود. یک تعبیری استاد به کار برده است در اینجا که من میخوام براتون باز کنم. گفته است در همین روزها اگه اشتباه نکنم که من نخست انسانم و سپس ایرانی. خوب توجه کنید. و توضیح داده است که انسان بودن تمام وجود من است و ایرانی بودن بخشی از وجود من. این حرف با حرف کسانی که میگویند بهتر است که ما یکی از 7 میلیارد انسان بر کره زمین باشیم تا یکی از 80 میلیون تفاوت داره. اگه بخوام به زبون طلبه های منطق بیان کنم، این امر بدیهیه. به قول اهل منطق نسبت عموم و خصوص مطلق داره. مثال ما اینه، ببینید، میگیم هر انسان یه حیوان است، بعضی حیوان ها انسان هست. این رابطه عام و خاص، این بدیهیه که ایشون داره تأکید میکنه برای امر مهم بدیهی که پیداست. هر ایرانی انسان است با همه ابعادش، بعضی انسان ها ایرانی هست. در واقع این مسئله با اون مسئله متفاوته و ایشون که بر این امر تأکید کرده خواسته است بگوید اون وجه ایرانی من که در ارتباط با انسانی من است، انسانیتی در این سرزمین و در این گذر یادها و فرهنگ ازش زاده شده که باید از زبان سعدی بشنویم: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش به یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهند آدمی.
بله، خب خانم و آقایون، باید این مجلس را در واقع سبزوار سرا خوندش با حضور دوستانی که از راه دور آمدند و از سبزوار هستند. بنده واقعا برای سخنرانی اینجا نیستم و
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
به عنوان اهمیت تاریخ بیهقی، چون تمام بیهق گذشته در واقع شهرت و اهمیتش می شود گفت به خاطر ابوالفضل بیهقی هستش که از این خطه پدید آمد و کتابی نوشت که در واقع کتاب جاودانی هستش و به این علت اصلا بیهق وابسته است، نام بیهق به ابوالفضل بیهقی و همینطور به سبزوار، که این دو در کنار هم هستند. البته در اون زمان بیهق خیلی معروفتر از سبزوار بوده، اهمیت بیشتر داشته، ولی بعدها سبزوار اهمیت بیشتر پیدا کرد، حتی از نیشابور جلو زد، به طوری که 3-4 سال پیش که ما اونجا رو دیدیم الان یک شهر بزرگ گسترده بسیار آراسته شده است. خب این اوج و حضیض شهرها که یکی جا به جای دیگری میده، این هم جزو اسرار تاریخ هستش. نقاط دیگری هم دیده شده است که یک منطقه که حاکی از دو آبادی هستش، یکی جلو میاد و یکی عقب میره، و از جمله این هست که بیهق اون زمان اهمیت خودش را از دست داده و سبزوار جای این منطقه را گرفته، همطوری که تهران جای ری گرفته و همطوری که مشهد جای توس گرفته. توس به اسم فردوسی هستش و محل کوچکی بوده، بعد جای خودش رو داده به مشهد که در اون موقع سناباد خوانده میشد، شهر مشهد. خب این از بازی های تاریخ هستش. حالا ما عنوانی که بنده چیز کردم که فقط در چند کلمه خلاصه میکنم خدمتون، اهمیت تاریخ بیهقی هست که چه شده استش که این کتاب در بین تمام تاریخ هایی که در زبان فارسی در طی این هزار سال نوشته شده است، این کتاب شاخصیت بیشتر پیدا کرده است. علتش چی بوده؟
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در کنار خوبان مسیر رو ادامه میدیم تا صدای این عزیزان رو به گوش شما برسونیم. امروز که مراسم بزرگداشت زنده یاد جناب آقای رضا معینی برگزار شد در مسجد بلال، همراه شدم با برادر خوب و عزیزم همیشه دلسوز در رادیو که همراه همیشگی همه همکاران خوبم در معاونت صدا در شبکه‌های مختلف رادیویی که تلاش می‌کنم بهترین برنامه‌ها تقدیم حضورتون بشه شدیم. جناب آقای بخش‌زاده سلام، خدا قوت تسلیت به شما.
خواهش می‌کنم شما همکار محترم خدمت شما و تمامی مخاطبین خونگرم و با صفای این برنامه سلام عرض می‌کنم. همینطور که شما به درستی فرمودید، امروز مراسم تکریم و بزرگداشت مردی از مردان کاربلد رادیو بود، جناب آقای رضا معینی با صدای ماندگار خودشون و هنر مثال زدنیشون. خب از دار این دنیا رفتن و امروز جمع رفقا برای گرامی داشته این عزیز از دست رفته برقرار بود. تمام حرفایی که رد و بدل شد، تمام حرفایی که شنیدیم و زدیم، جز خوبی از این مرد بزرگ و از کاربلدی این مرد بزرگ و از تعصب این مرد بزرگ برای کارهای ماندگار چیزی نبود. در کیفیت مردان بزرگ بعد از رفتنشون بخشی از شخصیتشون نمایان میشه. امروز هم ما شاهد این بودیم. پیشکسوتان رادیو از خاطرات خودشون از آقا رضا معینی عزیز هنرمند فقید گفتند و شنیدیم و سوختیم. خدا درجات این هنرمند فقید رو روز افزون کنه کنار حضرت امیرالمومنین که ایشون یکی از مخلصین و یکی از مؤمنین و ارادتمندان حضرت مولاالموحدین بودن. انشالله دستگیرشون باشه و انشالله دستگیری کنه خداوند متعال و انشالله از اونجا دعاگوی همه ما بچه های رادیو باشن انشالله. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
این است پنجره دوجداری آبشکه آرامش.